انفجار کوچیک تو مملکتمون اتفاق بیفته همه دست و پاشونو گم میکنن، ولی کار هر کسی نیست، روحش روشن. همیشه بزرگامو میگن چون خیلی عزیز میشه، چون خیلی شیرین میشه. واقعا فکر میکنم چیزی شیرین تر چون آدم باشه که چونتو بذاری کف دست، وجودش انقدر داشته باشی، انقدر قوت قلبشو داشته باشی که ما یه چاقو دستمونو میبره دست و پامونو گم میکنیم. واقعا چه دلی داشته باشی تو سن مثلا 20 سالگی بری شهید بشی، واقعا مردای واقعی اونا بودن. اسارت خیلی سخته، خوشنگی و تشنگی مثلا
اونا به نظرتون اینا رو شکنجه میدادن؟
واقعا کم میآوردن در برابر اینا. میخواستم یه جوری اینا رو آزمایش کنم ببینن چقدر واقعا اینا تاب و توان دارن.
به نظرت اونا موفق شدن؟ تونستن موفق بشن؟
هیچ وقت نمیتونه. اگه موفق میشد که بالاخره جنگ تموم نمیگه، ادامه میدادن. میگفت اینا ترسوتر از اون حرفان، جنگو ادامه بدیم، بالاخره ما ایرانو به دست میاریم دیگه. امروز حواشه دو سال دیگه.
پس این تحمل و این کشیدن اسارت و شکنجه باعث شد که قدرت ایران، قدرت مردان بیدا بیشتر نشون بده.
بله، یه ترس مطمئنا تو دل دشمنمون میندازه که بالاخره هستن کسایی که از این مملکت دفاع میکنن و این جرأت رو به خودشون ندن که نزدیک بشن به ما. خدا رو شکر. من به
شهیدتون معرفی میکنم،
شهید موسی گل محمدی.
درود بر زنده، خدا حافظ.
شب بخیر همراهان ارجمند. زمان به سرعت گذشت و ما فرصت داریم که آخرین برنامه امشب رو حضورتون تقدیم بکنیم. ضمن سپاس بسیار از همراهیتون دعوت میکنم شنونده شبهای فرهنگ باشید.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام یگان خالق هستی بخش، سلام و درود خالصانه ما به شما یاران ارجمند. شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، 11 اختر آسمان امامت و ولایت را بر قدسیان آسمان و زمینیان تسلیت و تعزیت گفته و تو را ای مهدی موعود، ای امید جانهای بیدار، در این شب بیقرار سرسلامت میگویی. همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، همینک سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در باب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام را با هم میشنویم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. شب شهادت وجود مقدس امام عسکری علیه السلام هست. تسلیت عرض میکنیم به صاحب اعضا وجود مقدس مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در مجلس حضور دارید. هنر یک مؤمن این هستش که بتونه از فرصتهای زندگیش بهرمند بشه، فرصتهایی که خیلی زود گذر هست. به تعبیر بعضی از روایات مثل نسیمی که به آدم میخوره، نسیم وقتی به شما میخوره وای نمیسه، میخوره و رد میشه. شما همون لحظه باید بهرت رو ببری. فرصت‌های زندگی مثل نسیم‌هایی هست که هنر یک مؤمن این هستش که بتونه از اونها بهره‌مند بشه. بلکه بالاتر، نه فقط از فرصت‌ها، بلکه تهدیدها رو بتونه تبدیل به فرصت بکنه. تهدیدها رو، بحرانها رو تبدیل بکنه به فرصت، به تعبیر دینی بتونه بلاها رو تبدیل به نعمت بکنه. رضوان و رحمت خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون یه جمله حکیمانه داشت. ایشون میفرمود فرصتی که در بحرانها و تهدیدها هست در خود فرصتها نیست، فرصتی که تو تهدیدها هست تو خود فرصتها نیست. یک مؤمن از تهدیدها میتونه بیش از فرصتها، از بلاها و فتنها میتونه بیش از فرصتها بهره ببره و باید این چنین باشه. و خود این بزرگوار هم عمل کرد به حرف خودش که اگر فرصتی شد عرض خواهم کرد. عنایت بفرمایید. ببینید نعمت بودن نعمت یا بلا بودن بلاها بستگی به عکس العمل ماها داره. ما هستیم که با عکس العمل خودمون نعمتها رو کاری میکنیم که خدا ادامه بده و بلکه بیشتر بکنه اگه شکرگزار باشیم، اگه عکس العمل مناسب داشته باشیم. و ما هستیم که با عکس العمل نامناسبمون میتونیم نعمتها رو تبدیل به بلا بکنیم، میتونیم فرصتها رو تبدیل به تهدید بکنیم اگر آدم ناشکری داشته باشه در بلا، در نعمتها. و برعکس تو بلاها اگر آدم عکس العمل مناسب داشته باشه تو بلا، بلا رو میتونیم تبدیل بکنیم به نعمت، تهدید رو میتونیم تبدیل بکنیم به فرصت. اینا اموری هستن که جابجا میشن، ثابت نیستن. میتونه نعمت بشه بلا، بلا بشه نعمت. بستگی داره ما چجوری برخورد بکنیم، بستگی به عکس العمل ماها داره. اگر کسی تو بلاها بندگی بکنه، خطای قرمز خدا رو زیر پا نگذاره، اونجایی که بحران پیش اومد، اونجایی که فتنه پیش اومد، اونجایی که مشکل و گرفتاری فردی یا اجتماعی پیش اومد، اونجا هم تدبیر داشته باشه عاقلانه رفتار بکنه، هم بندگی داشته باشه و خط قرمزهای خدا رو زیر پا نگذاره. اگر این کار رو کرد، خداوند متعال می‌فرماید که عالم مأمور منه، ولله جنود السماوات والارض. از کوچکترین ذره تا بزرگترین اجرامی که تو این عالم هست همه مأمور منن. من به امداد و کمکت میفرستم تو این بلا و فتنه، کاری میکنم که تبدیل بشه به فرصت برات، کاری میکنم که تبدیل بشه به نعمت. جنود و لشکریان خودم رو به کمکت میفرستم. ثروت عالم و خزائن عالم در اختیار من خداست، ولله خزائن السماوات والارض. من رزقت رو میفرستم. کلیدهای گشایش عالم در اختیار منه، وله مقالید السماوات والارض. من نمیگذارم تو یه جایی تو تنگنا و بنبست بمونی، گشایش برات درست میکنم. تو با من باش، تو خط قرمزهای منو زیر پا نگذار. تو بلاها و بحرانها خودتو نشون بده که بنده هستی، وقت ببین من چجوری خدایی برات بکنم. شما همتون تو قرآن اینو خوندید دیگه، حضرت یوسف علیه السلام وقتی تو بلا قرار گرفت، زلیخا او رو تو اتاقهای تو در توی کاخ گیر انداخت، تمام درها رو قفل کرد. تعبیر قرآن اینه و قلقت الابواب، همه درها رو قفل کرد زلیخا، یه در نبوده ها، ابواب. و قالت هیت لک، از یوسف درخواست فعل حرام هم کرد. حضرت یوسف تو بنبست و مخمسه گیر افتاده بود. اون کاری که از دستش برمی اومد بندگی بود. بندگی اینه که تن نده به گناه، فرار بکنه. جناب یوسف درا قفله، کجا فرار میکنی؟ به من چه؟ من بندم، اونی که از دست من برمیاد فراره. باز کردن درها کار خداست. حضرت یوسف فرار کرد. تعبیر قرآن این هست که یه مرتبه یوسف و زلیخا که تعقیبش میکرد، خودشون رو در مقابل عزیز مصر شوهر زلیخا یافتن. درا چی شد؟ درا که قفل بود، یکی یکی باز شد. کی باز کرد؟ حضرت یوسف کلید که نداشت، کسی هم که نشسته بود پشت در حضرت یوسف در بزنه درو باز کنن. اینا که شوخیه. خدا میگه اگه من نتونم چهار تا در بسته رو باز بکنم که خدا نیستم. قفل ها مال شماست، گشایش ها مال منه، بنبست ها مال شماست، برای من خدا که نیستش که. من باز میکنم، تو بندگی کردی، من برات خدایی بکنم. تمام درها باز شد. ببینید این درس بزرگیست که اگر کسی تو بلاها تو فتنه ها، تو گره ها، چه شخصی و چه اجتماعی. اگر اونجا بندگی انجام بده، خداوند متعال نمیگذاره که بندش تو مخبسه بمونه. ممکنه یه جایی بلا سخت بشه، به مو میرسه ولی قطع نمیشه، به مو میرسه ولی قطع نمیشه. یک کشاورزی اومد خدمت آیت الله حسن علی دخودکی اصفهانی، این عارف بزرگوار و کم نظیر شیعه، اومد خدمت ایشون، گفت آقا آفت ملخ داره بیچاره میکنه ما رو، تو کشاورز تو هر حال مزرعه ها و تو کشت ها افتاده، همه چی رو داره از بین میبره. دو سه روز دیگه این ملخ ها میرسن به روستای ما، میرسن به زمین های من. ایشون فرمودن که شما حق فقرا رو نمیدید، زکات نمیدید، ملخ ها میان اونا رو میخورن. گفت آقا چی کار بکنیم؟ آقا فرمودن که قول میدی و قسم میخوری که اگر محصولت در اومد حق فقرا رو بدی. او قسم خورد، گفت آقا اگه محصول من در بیاد من زکاتش رو میدم. یه چیزی تو کاغذ نوشت، ساره یه بسم الله الرحمن الرحیم بود، دستش داد، گفت یه گوشه ای از زمینت این رو به هر حال توی خاک بکن، چالش بکن، ولی قول دادی ها. گفت آقا چشم. این منده خدا رفت، میگه دو سه روز بعد ملخ ها رسیدن به روستای ما، میگه دیدم یه صفحه آسمان سیاهه، وقتی اومدن ریختن تو مزرعه من. گفتم بیچاره شدم دیگه، همه چی از بین رفت. یه مرتبه نگاه کردم با بهت و تعجب، دیدم ملخ ها نشستن پای ساقه های گندم، به جای اینکه ساقه های گندم رو بخورن دارن علف هرزا رو میخورن، و اون سال دو سه برابر من محصولم شد. یعنی یه آفت زدایی طبیعی از مزرعه من صورت گرفت. ولله جنود و سماوات و الارض، تو بندگی بکن، لشکرم رو من برات بفرستم. اون ملخ مأموره، ما هیچی تو این عالم شانسی و اتفاقی نداریم، همه چی رو حسابه، اون میدونه چی کار بکنه، اون ملخ مأموره. او گفت طبق وعده‌ای که داده بودم و واجب هم بود، زکاتش رو هم رفتم پرداختم. تو بندگی کن، خدا خداییشو بلده کاری میکنه که بلا تبدیل بشه به نعمت، تهدید تبدیل بشه به فرصت. در زمان وجود مقدس امام عسکری علیه السلام که امشب شب شهادتشونه، یک تهدید بزرگی متوجه شیعه شده بود، یک تهدید بزرگ. شما عنایت بفرمایید ببینید، اولا زمان امام رضا علیه السلام که حضرت در ایران بودن، سال 200 هجری که اومدن به ایران، چون جانشین مأمون بود حضرت دستش باز بود، امام رضا علیه السلام ممنوع المنبر نبود، میتونه سخنرانی بکنه. جاهای مختلف سخنرانیایی که کرد، به خصوص راجع به امامت و ولایت سخنرانیایی که کرد، از طرفی شیعه رو رشد داد و از طرفی سیره و اخلاق عملی خود امام رضا علیه السلام رو وقتی میدیدن، طبیعتاً پیغمبر اکرم و آل پیغمبر خیلی محبوب شدن تو چشم مردم. امام رضا علیه السلام به خصوص اون اسلاب ناب رو قولن و عملن وقتی نشون داد خیلی محبوب شدن اهل بیت تو چشم مردم. لذا سه امام بعدی، یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری، هر ستایی رو ابن رضا میگن. یعنی انقدر امام رضا محبوب بود که سه تا امام بعدی رو به عنوان ابن رضا میگفتن. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام بنی عباس ترسیدن، احساس خطر کردن که اینجور که اینا محبوبیت پیدا کردن برای حکومت طبیعتا خطر داره، لذا فشار زیادی آوردن بر امامان بعدی، سه تا امام بعد از امام رضا علیه السلام. این که شما میبینید اون سه امام بزرگوار عمرشون کوتاه بود، امام جواد 25 سالش بود که به شهادت رسید، امام هادی 41 سالش بود، امام عسکری علیه السلام 28 سالش بود. یعنی این سه تا امام تو بین تمام ائمه عمرشون کمتر بود و زودتر به شهادت رسوندن. این ببینید اون احساس خطری است که بنی عباس می‌کردن، محبوبیتی که برای اهل بیت پیش اومده بود. و از طرفی به شدت اونها رو تحت نظر گرفتن، اصلا اونها رو از مدینه کشوندن، این سه امام بعدی رو آوردن تو محلی که خودشون باشن که تحت نظر باشن. امام جواد را آوردن بغداد که پایتخت بود، امام هادی و امام عسکری رو آوردن سامر را که اون موقع زمان متوکل که مصادف بود با امامت امام هادی علیه السلام اونجا پایتخت دارالحکومه بود، یعنی آوردن که جلو چشمشون باشن که بتونن اینها رو مراقبت بکنن. این سه امام رو، امام عسکری علیه السلام 4 سالش بود که با پدر بزرگوارش امام هادی اومدن سامر را، 4 سالش بود. تا 28 سالگی این 24 سال تو سامر را بود، بیرون دیگه نرفت. تنها امامی که اصلا حج نرفت با اینکه روح حجه امام عسکری علیه السلام بود دیگه. 4 سالگی با امام هادی پدرش اومدن تو سامر را، تو محله عسکر که محله درباری بود، و دیگه اصلا بیرون نرفتن. یعنی در واقع به یک معنا توی زندان بزرگ بودن، تحت نظر بودن. به خصوص راجع به امام عسکری علیه السلام یه جهت دیگری بود که به شدت تحت نظر و فشار بود بیش از امامان قبلی، و اون این بود که در روایات اهل بیت از پیغمبر گرفته تا روایات ائمه بعدی فرموده بودند که منجی و موعود آخرالزمان خواهد آمد که عدالت رو گسترش بده و بساط ظلم رو جمع میکنه، و اون موعود از نسل و فرزندان امام عسکری علیه السلامه. خب این روایات رو بنی عباس هم دیده بودن، این روایات رو بنی عباس هم دیده بودن. از این جهت به شدت منزل امام عسکری علیه السلام تحت نظر بود. هم جاسوس داخلی گذاشته بودن که اگه بچه‌ای به دنیا بیاد خبر بدن که اون بچه رو از بین ببرن، و همین که خود امام عسکری علیه السلام رفت و آمدهاش کاملا تو کنترل بود. امام عسکری اصلا خودش برای اینکه خطر برای شیعیان نداشته باشه پیغام فرستاده بود برای شیعیان که اگه منو تو کوچه و خیابون جایی منو دیدید، تو بازاری جایی دیدید، سلام به من ندید، نیاید به من نزدیک بشید که معلوم بشه شما شیعه منید. لا یسلمن علی احد فانما هو الکتمان او القتل، یا باید کتمان بکنید، پنهانکاری بکنید، یا کشته میشید. ببینید این اختناق شدید در زمان امام عسکری، هم به خاطر محبوبیتی که اهل بیت پیدا کرده بودند بعد از امام رضا علیه السلام، هم به خاطر خصوصیتی که امام عسکری داشت که از خونه اون منجی و موعود به دنیا میاد. تو این وضعیت امام زمان علیه السلام به دنیا اومد، تو این وضعیت، و هم بارداری، زمان مدت بارداری مادر مکرمشون حضرت نرگس سلام الله علیها در اختفا و پنهان بود، و هم تولدشون. خب حالا شما جنبندی بکنید ببینید تهدیدی که اون زمان هست چه تهدیدیه، چه تهدید بزرگی برای شیعه است. از طرفی دشمن اینجوری اومده خیمه زده رو خونه امام عسکری علیه السلام و تو رفت آمدهای ایشون، و ارتباط شیعه رو با ایشون بسیار محدود کرده، یا طرفی، از طرفی امام بعد از امام عسکری علیه السلام که وجود مقدس هست ولی از علیه السلام قرار غیبت داشته باشه و ارتباطش با مردم، ارتباطش با شیعیان دیگه ارتباط زمان حضور و ظهور دیگه نیست. یعنی به تعبیری داره یک قطع ارتباط صورت میگیره. هم زمان خود امام عسکری نمیذاشتن ارتباط با امام باشه، هم بعد از امام عسکری داره دوران ظهور به دوران غیبت متصل میشه که مردم نمیتونن با امام ارتباط داشته باشن. یعنی ارتباط با امام داره قطع میشه. این تهدید بزرگ زمان امام عسکریه، ارتباط با امام داره قطع میشه. اگه ارتباط با امام قطع بشه قطعا شیعه دچار انحراف میشه و تو طول تاریخ اصلا گم میشه، هویتش رو از دست میده. تو طول تاریخ شیعه اصلا هویت خودش رو از دست میده. امام عسکری علیه السلام تو یه همچین وضعیتی باید حفظ بکنه. اقدامات امام رو ببینید، اون بندگی خالص امام عسکری و تدبیر الهی ایشون، اون تدبیر الهی ایشون چند تا کار کرد که شیعه بتونه خودشو حفظ کنه در زمان غیبت، و از زمان ظهور وقتی وارد زمان غیبت بشن شیعه هویتش رو از دست نده. یک، به خواص، به بعضی از خواص اطلاع داد که امام زمان، امام 12 به دنیا اومده، و حتی نشونشون داد به 40 نفر از بزرگان شیعه، نشون داد که این امام بعدیتونه ها، به دنیا اومده ها، گم نکنید امامتون هست. دو، به شیعیان تو روایات مختلف فرمود که زمان غیبت داره میاد، زمان غیبتی که خیلی سختی ها داره، آماده شون کرد. سوم، خود امام عسکری علیه السلام ارتباطش رو با شیعیان جوری کرد که دیگه ارتباط مستقیم خیلی کم بشه، که عادت بکنن به ندیدن امام. گاهی موقع ها یعقوبی نقل میکنه، میگه از مورخین ایشون موثق هستش، میگه گاهی موقع ها امام عسکری از پشت پرده صحبت میکرد، یعنی اگه کسی میومد از پشت پرده، یعنی مستقیم نه، که عادت بکنه شیعه ندیدن امام رو. با مکاتبات و نامه خیلی از اوقات امام عسکری علیه السلام با توقیعات و نامه ها به شیعیانش پیامش رو میرسون، توسط وکلا و نماینده هاش پیامش رو میرسون که ارتباط مستقیم رو کم، یه مقدار کم بشه، شیعه عادت بکنه. چهارم، اقدام چهارمی که امام عسکری علیه السلام کرد تقویت سازمان وکالت بود. من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط اجمالا عرض میکنم خدمتتون، از زمان امام صادق علیه السلام ائمه شاگرد تربیت میکردن، دینشناس با تقوا، زمانشناس، اینا رو میفرستادن تو بلاد مختلف شیعه نشین که مردم لازم نباشه مستقیم با ائمه ارتباط بگیرن، با این شبکه وکلا و نمایندگان ائمه ارتباط برقرار کنن. امام عسکری علیه السلام زمان حضرت در اوج این قضیه بود که حضرت نماینده های خودش، وکلای خودش، شاگردای خودش، آدم های با تقوا رو تو بلاد مختلف از شمال آفریقا گرفته، حبشه اون زمان، اتیوپی الان، حبشه تا مصر، تا جزیره العرب، سرزمین حجاز، بحرین، عراق، ایران، تا ماوراءالنهر، ماوراءالنهر این کشورهای بالای دریای خزر، اینجا شیعه نشین بودن. امام عسکری علیه السلام نماینده ها و وکلاش رو میفرستاد که مردم اگه وجوهات بخوان بدن، اگه سوالی دارن، لازم نباشه به سختی بیفتن بیان مثلا خدمت امام عسکری تو سامرا بپرسن، از نمایندهش میپرسن. همون سازمان که در از نماینده های امام عسکری علیه السلام همین احمد ابن اسحاق قمی هست که در قم بود، آدم بسیار با عظمت، که این مسجد امام حسن علیه السلام که در بازار هستش رو به دستور امام عسکریشون تأسیس کرد، مسجد امام حسن که در چهار بازار قم هستش، از نماینده های امام عسکری بود که در هنگام برگشت از سامرا تو سر پل ذهاب مریض شد و همونجا الان میدونید گنبد و بارگاهش رو اگر زیارت رفته باشید همونجا هستش. اینا نماینده ها و وکلا بودن. این یکی از کارهای امام عسکری بود که برای که ارتباط مستقیم نباشه این شبکه وکلا برقرار بود. همین شبکه وکلا در زمان غیبت امام زمان تبدیل شد به بحث مرجعیت. مرجعیت همینه دیگه، که به جای اینکه مستقیم خدمت امام برسن با نماینده های ائمه، با نماینده های ائمه، با انسان های با تقوا، با انسان های دینشناس، فقیه، با اینها مرتبط بشن. اینم یه اقدام. و پنجمین اقدام که من عرض بکنم خدمتتون، پنجمین اقدام این بود که امام عسکری چون عرض کردم در زمان غیبت میدونست در پیشه و ای چه بسا شیعه اگه هویت خودش، اصالت خودش، نمادهای شیعی رو اگر حفظ نکنه گم بشه تو طول تاریخ، اون روایت معروف رو که همتون شنیدید که فرمود علائم شیعه 5 تاست، این علائم رو داشته باشید، علامات المؤمنه 5، علامات شیعه 5 تاست، 51 رکعت نماز، 17 رکعت نماز واجب، 34 رکعت نماز مستحب، انگشتر دست راست کردن، اینا نمادهای شیعه است، انگشتر دست راست کردن، و یکی پیشانی به خاک گذاشتنه، تأثیر الجبین، که این مخصوص شیعه است دیگه، که مهر میگذاره رو خاک سجده میکنه، و یکی دیگه والجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتنه، نماد شیعه است بسم الله رو بلند گفتن، و یکی هم زیارت الاربعین، زیارت اربعین، اینا نمادهاست. امام عسکری فرمود این نمادها رو حفظ کنید که هویت شیعه تو طول تاریخ از بین نره، این پرچم شیعه بلند باشه، این نمادها رو حفظ بکنید. که خب همون اقدامات بود که شیعه اصالتش رو تو طول تاریخ غیبت اصالتش رو از دست نده، فرهنگش رو حفظ بکنه بلکه تقویت بکنه تا برسه به اینجایی که امروزه پرچم بلند کرده تو عالم، حکومت تشکیل داده شیعه و یک قدرت شده. اقدامات امام عسکری اون تهدید زمان خودش رو که قطع شیعیان با امامت بود تبدیل کرد به یک فرصت برای شیعه، یا حداقل خطر رو رفع کرد، یا حداقل اون تهدید رو رفع کرد. این فرمونه برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این سنت خداست که اگر کسی تو تهدیدها و فتنه ها اگر بندگی خدا رو بکنه، بندگی متناسبی با اون فتنه، با اون به هر حال بلا، و با تدبیر و عقلانیت پیش بره، خداوند متعال امدادش رو میفرسته و اون تهدید تبدیل به فرصت میشه. خدایا به آبروی امام عسکری قسمت میدیم، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی امام عسکری ما رو از سربازان ولی عصر علیه السلام در غیبت و ظهورش قرار بده. خدایا به آبروی امام عسکری علیه السلام قسمت بدیم، این دست هایی که به گدایی بلند شده حاجتی دارن، گرفتاری و مشکلی دارن، خدایا تو از دلها خبر داری، این دست ها رو ناامید بر مگردان. به آبروی امام عسکری مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما. به آبروی حضرت عسکری علیه السلام خدایا قسمت بدیم، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیافزای. خدایا به آبروی امام عسکری شر و فتنه دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث، خائنین به این مردم نجیب رو به خودشون برگردان. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون، شهدای اخیر تو این فتنه، خدایا همشون رو با امام عسکری علیه السلام با سید الشهدا محشور بفرما و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان.
همراهان همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی در باب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بود. شبتان به نکویی و آرامش. التماس دعا و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، به این ترتیب به دقایق و لحظات پایانی این بخش از برنامه ها رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که این همراهی همچنان تداوم داشته باشه در سایر برنامه ها و بخش های رادیو فرهنگ، چرا که این برنامه ها رو پایانی نیست. من آرزو میکنم که شبی آرام و دلپذیر در انتظار شما عزیزان باشه. سپاسگزارم و شب بخیر.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با علم ساعت 22 از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان با برنامه های بخش شبانگاهی چهارشنبه 21 روز از شهریور ماه با شما هستیم و دعوت میکنیم اولین برنامه این بخش رو با عنوان نیستان با هم بشنویم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.